ساعت 17:05 بعد از ظهر به وقت ایران. این صدای رادیو فردا است. حسن روحانی مخالفان مذاکرات هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی را بزدل سیاسی توصیف کرد. دادگاه عالی عراق راه را برای شروع سومین دوره نخست وزیری نوری المالکی هموار کرد. و مقام‌های ارشد آمریکایی می‌گویند دولت اوباما تحویل مستقیم جنگ‌افزار به نیروهای اقلیم کردستان عراق را آغاز کرده است. سلام به بخش خبری ساعت 5 بعد از ظهر رادیو فردا در روز دوشنبه 20 مرداد سال 93 خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه با انتقاد شدید از افرادی که به گفته او از مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های بزرگ جهانی هراس دارند، آنها را بزدل سیاسی خواند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حسن روحانی که در جمع سفرا و رؤسای نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور سخن می‌گفت، افزود هر وقت می‌خواهد مذاکره شود یک عده می‌گویند ما داریم می‌لرزیم. خب به جهنم، بروید یک جای گرم پیدا کنید برای خودتان. چه کار کنیم ما؟ خداوند شما را ترسو و لرزان آفریده. ما چه کار کنیم؟ او آنچه را تعامل هراسی، مذاکره هراسی و مفاهمه هراسی نامید غلط دانست و بر استراتژی بازی برد برد در مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به اضافه 1 تأکید کرد. از ابتدای شروع مذاکرات ایران و گروه 5 به اضافه 1 انتقادهای شدیدی از عملکرد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران توسط برخی نمایندگان مجلس و اصولگرایان مطرح شده است. دادگاه عالی عراق امروز دوشنبه راه را برای شروع سومین دوره نخست وزیری نوری المالکی هموار کرد. به گزارش خبرگزاری ها، به نقل از تلویزیون دولتی عراق، دادگاه عالی این کشور حکم داد که ائتلاف قانون به رهبری آقای المالکی بزرگترین جناح پارلمانی است و این به این معنی است که او می تواند در سمت نخست وزیری عراق باقی بماند. بر اساس قانون اساسی عراق، رئیس جمهوری این کشور باید از نوری المالکی بخواهد که دولت جدید را تشکیل دهد. پیشتر آقای المالکی فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق را به تخطی از قانون اساسی و تعلل در معرفی نخست وزیر برای تشکیل دولت جدید متهم کرده بود. پس از آن نیز نیروهای نظامی و امنیتی تحت فرمان نخست وزیر در اطراف مراکز دولتی در بغداد مستقر شدند. مقام‌های ارشد آمریکایی روز دوشنبه اعلام کردند که دولت باراک اوباما تحویل مستقیم جنگ‌افزار به نیروهای اقلیم کردستان عراق را آغاز کرده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این خبر پس از آن منتشر شد که نیروهای پیشمرگه کردستان عراق روز یکشنبه موفق شدند با کمک نیروی هوایی آمریکا کنترل دو شهر مخمور و گویر را از نیروهای خلافت اسلامی یا داعش بازپس بگیرند. مقام‌های ارشد آمریکایی که نخواستند نامشان فاش شود به آسوشیتد پرس گفتند واشنگتن تا پیش از این اصرار داشت فقط به دولت عراق سلاح بفروشد، اما اکنون تحویل مستقیم سلاح به اقلیم کردستان را آغاز کرده است. وزیر نفت ایران سرانجام از نتایج سفرش به روسیه پرده برداشت و اعلام کرد که هیچ قرارداد نفتی با روسیه منعقد نشده است. در پی این سفر، گزارش‌های زد و نقیض متعددی درباره توافق‌های حاصل شده منتشر شد و ماجرای پرابهام قرارداد تهاتر نفت و کالا میان مسکو و تهران مبنای بحث‌ها قرار گرفت. آمریکا بارها طرفین را از انجام چنین معامله‌ای برحذر داشته است. آنا رایسکایا از کیف گزارش می‌دهد.
به گزارش مهر، وزیر نفت ایران گفت در جریان سفرش به عنوان رئیس کمیسیون مشترک میان دولتی به روسیه، تفاهم‌نامه‌ای برای گسترش روابط اقتصادی، فنی و تجاری بین دو کشور و همچنین توافق‌نامه‌ای برای آسان‌سازی عملیات بانکی به روسیه امضا شد و تدارکات نشست آتی کمیسیون میان دولتی که قرار است 17 تا 19 شهریور در تهران برگزار شود، مورد بررسی قرار گرفت. او در پاسخ به سوال پیرامون مذاکرات نفتی به روسیه اظهار داشت: در مذاکرات تذکرات برای فروش نفت خودمون را محدود نمی کنیم. اما شایعاتی که درباره امضای قرارداد با روسیه برای فروش نفت ایران وجود دارد، صحت ندارد. در روزهای گذشته علی ماجدی، معاون وزیر نفت ایران، در پاسخ به همین سوال گفته بود که تفاهمنامه امضا شده با روسیه اقتصادی و تجاری بوده که ممکن است تهاتر نفت و کالا هم بخشی از آن باشد. قوقای جدید پیرامون مذاکرات نفتی ایران و روسیه از سه‌شنبه گذشته آغاز شد. روزی که وزیر نفت ایران طی دومین سفرش به مسکو در یک سال گذشته با وزیر انرژی روسیه یادداشت تفاهم 5 ساله همکاری امضا کرد که به ویژه پس از تکذیب بیانیه نخست وزیر انرژی روسیه پیرامون این سند در حالی از ابهام قرار گرفت. وزارت انرژی روسیه سرانجام در بیانیه اعلام کرد که مسکو آماده است به پیشنهاد تهران برای مشارکت در صدور نفت خام ایران از جمله به بازار روسیه نقش داشته باشد، اما حجم این مبادلات به تقاضای بازار بستگی خواهد داشت. به گفته الکساندر نووک، وزیر انرژی روسیه، اجرای توافق حاصل شده با تهران شرایط ورود کالا و خدمات روسیه به ایران را فراهم خواهد کرد. پیشتر او همواره گفته بود که مهمترین مشکل در تجارت با ایران عدم توانایی تهران به پرداخت به دلیل تحریم‌های غرب است. اندری کارتونوف، کارشناس مسائل خاورمیانه در مسکو، معتقد است که تحولات اخیر این وضعیت را دگرگون کرده.
над нами всегда висела угроза, что если мы будем слишком активно работать с Ираном, то попадём под санкции. Но поскольку мы под них уже попали,
ما بیشتر با این خطر روبرو بودیم که همکاری گسترده با ایران باعث تحریم علیه روسیه خواهد شد. اکنون که روسیه تحریم شده با محدودیت‌های کمتری مواجهیم. ایران و ترکیه دو کشور مهم منطقه هستند، اما مبادلات ما با ترکیه 40 میلیارد دلار و با ایران 2 میلیارد دلار در سال است که تا همین اواخر رو به کاهش بود. امیدوارم روسیه به کارت ایران تبدیل نشود و این کشور جدا علاقمند به گسترش همکاری با روسیه باشد. ما آمادگی این همکاری را داریم و امید است با انعقاد قرارداد نفتی مناسباتمان اساساً متحول شود.
روسیه اخیراً در رابطه با مناقشه اوکراین هدف جدی‌ترین تحریم‌های غرب از پایان دوره جنگ سرد قرار گرفته. مجله آمریکایی تایم در گزارش تحلیلی نوشت که قرارداد نفتی بین تهران و مسکو بخشی از تلاش‌های پوتین برای انتقام‌جویی از آمریکا و همپیمانانش است. هفته گذشته واشنگتن بار دیگر به روسیه و ایران هشدار داد در صورت انعقاد قرارداد نفتی با تحریم‌های بیشتر مواجه خواهند شد. میخائیل لئونتیف، تحلیلگر سیاسی در روسیه، معتقد است که آمریکا قادر به ممانعت از امضای قرارداد نفتی بین ایران و روسیه نخواهد بود.
синхронно нас с Ираном давить, особенно в области нефтегазовой, невозможно. Значит, обрушить рынок. Критическая масса.
فشار بر ایران و روسیه به ویژه در بخش نفت و گاز به نتیجه نمی‌رسد. سهم این دو کشور در مبادلات نفت و گاز جهان به قدری است که تحریم بازار را متلاشی خواهد کرد. پس باید بی توجه به واشنگتن در پی تضمین منافع خودمان باشیم. در این راستا تقویت همکاری ها در وهله نخست از نقطه نظر سیاسی ضروری
است.
خبرگزاری رویترز برای نخستین بار در زمستان گذشته از مذاکرات مسکو و تهران درباره انعقاد قرارداد خبر داد که بر اساس آن روسیه با خرید روزانه 500 هزار بشکه نفت به بزرگترین خریدار نفت ایران تبدیل خواهد شد. اما چهارشنبه روزنامه روسی کامرسانت نوشت که طرفین درباره 1/10 حجم از پیش اعلام شده مذاکره میکنند و ارزش این قرارداد پس از تخفیف ویژه سالانه کمی بیش از 2 میلیارد دلار خواهد بود.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
پس از گزارش آنا رایسکایا از اوکراین به ایران باز می‌گردیم. پس از پلمپ ساختمان انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران به دنبال وقایع انتخابات ریاست جمهوری سال 88، تلاش‌های بسیاری از سوی اعضا و فعالان این انجمن برای راه‌اندازی دوباره آن انجام شد، تا اینکه حسن روحانی در نخستین نشست مطبوعاتیش پس از انتخاب به عنوان ریاست جمهوری وعده بازگشایی این انجمن را داد. حال پس از یک سال آقای روحانی از طراحی یک نظام صنفی دیگر سخن گفته، حرفایی که واکنش انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران را در پی داشته. جزئیات بیشتر را در این باره در گزارش بنیامین صدر بشنوید.
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در بیانیه‌ای به اظهارات اخیر حسن روحانی رئیس جمهوری مبنی بر تشکیل نظام صنفی جدید به جای انجمن صنفی روزنامه‌نگاران واکنش نشان داد. حسن روحانی به مناسبت 17 مرداد روز خبرنگار در اظهاراتی در شهر کرد گفته بود دولت او لایحه‌ای را در زمینه انجمن مربوط به صنف خبرنگاران تهیه کرده تا این انجمن در زمینه خبرنگاری فعالیت کند و اگر تخلفی رخ داد این انجمن صنفی و تخصصی درباره آن اظهار نظر کند. روز یک شنبه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در بیانیه‌ای که بر روی صفحه خود در شبکه اجتماعی فیسبوک منتشر کرد با یادآوری وعده انتخاباتی آقای روحانی درباره بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران از او به دلیل نقض وفای به عهد انتقاد کرد و خواستار عمل به این وعده شد. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در بیانیه خود با تاکید بر حق قانونی روزنامه‌نگاران برای برخورداری از تشکل صنفی مستقل ابراز امیدواری کرد که حسن روحانی وعده خود را از یاد نبرد. دفتر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران از سال 88 و پس از وقایع انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری آن سال با حکم قضایی پلمب شد. عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار و از بنیانگذاران انجمن دفاع از آزادی مطبوعات با بیان اینکه در سخنان اخیر آقای روحانی اشاره‌ای به وضعیت کنونی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران نشده میگوید که به طرح یک نهاد صنفی جدید چندان خوشبین نیست.
هیچ صحبتی در مورد وضعیت کنونی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران نشده، چیزی که ایشون وعده یک ساله رو دادن. بحثی هم که الان میکنن در مورد انجمنهای صنفی است که روزنامه نگاران باشون مرتبط بشن. اگر هدف این باشه که انجمن صنفی اون حلق و چیز دیگری باید جایگزین بشه، من چندان خوشبین نیستم که این یک عقبگرد و پسگرد است. اگر هدف این باشه که لایحه جدید رو بفرستن، ساختار مجلس کنونی مخالف این آزادی ها هستند. من فکر میکنم که دولت بهتر ببینه که از چه راه‌های قانونی میتواند نهادهای صنفی موجود رو از جمله انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، انجمن عکاسان و نهادهای مختلفی وجود داره که اونها رو باید تقویت کنه.
در بیانیه اخیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران خطاب به حسن روحانی آمده که صنف روزنامه‌نگاران و خبرنگاران دارای تشکل مستقلی است که با سابقه 18 سال فعالیت و نزدیک به 4000 عضو بزرگترین تشکل صنفی حرفه روزنامه‌نگاری در تاریخ ایران است. اما از دیگر سو علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس از کنارگیری خود برای نامزدی انتخابات هیئت نظارت بر مطبوعات خبر داده است. عابد فتاحی نماینده ارومیه در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته که آقای مطهری نامه‌ای را میان نمایندگان مجلس توضیح کرده که متن آن در ارتباط با کنارگیری از انتخابات هیئت نظارت بر مطبوعات است. به گفته این نماینده مجلس، طیف افراطی نمایندگان از ابتدا نیز تصمیم داشتند در خصوص انتخاب آقای مطهری سنگ‌اندازی کنند، چون دیگر کاندیداهای معرفی شده از سوی کمیسیون فرهنگی مجلس با بسیاری از رسانه‌های منتقد مخالف هستند و به گفته آقای فتاحی قطعاً با حضور در هیئت نظارت بر مطبوعات نه تنها درها بلکه پنجره‌ها را هم بر روی مطبوعات آزاداندیش خواهند بست. این در حالی است که هیئت منصفه مطبوعات روز گذشته مدیران مسئول روزنامه نشاط و تهران امروز را مجرم شناخت. مدیر مسئول روزنامه نشاط به اتهام اهانت به مقدسات و مسلمات قرآنی و همچنین شکایت نیروی انتظامی مجرم شناخته شد. روزنامه تهران امروز هم به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و با شکایت بنیاد شهید مجرم شناخته شد.
با استفاده از فناوری سایفون به راحتی و با امنیت بیشتر از سد فیلترینگ عبور کنید و وارد سایت رادیو فردا شوید. فیلتر شکن سایفون به کاربرانی که با اینترنت کم سرعت روبرو هستند نیز یاری می‌رساند. برای دریافت فیلتر شکن سایفون افزون بر وبسایت رادیو فردا می توانید با ایمیل آدرس proxy@radiofarda.com تماس بگیرید تا سایفون برای شما ارسال شود.
و به آخرین خبر این بخش میرسیم. مذاکره کنندگان اسرائیلی روز دوشنبه برای از سرگیری گفتگوهای مربوط به تمدید آتش‌بس با حماس وارد قاهره پایتخت مصر شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این گفتگوها با میانجیگری مصر و با هدف پایان دادن به درگیری یک ماهه میان اسرائیل و شبه نظامیان فلسطینی در نوار غزه انجام می شود. دو طرف روز یک شنبه با آتش‌بس سه روزه جدیدی موافقت کردند. حدود 20 ثانیه تا ساعت 5 و ربع بعد از ظهر به وقت ایران باقی مونده. با رادیو فردا بمانید. رأس ساعت 5 و نیم بعد از ظهر به وقت ایران با مروری بر سرخط خبرها همراه شما خواهیم بود. لحظات و ساعت خوبی در پیش داشته باشید.